لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر، اللهم أخرجنا من ظلمات البحر، وأكرمنا به، اللهم أكرمنا به بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك. مثل اینکه چون این فهم و فتح ملگاهی داشت از آش مشتبه سوال میکردن، یه اشاره از چه؟ گوه یه اشاره از به امر محالی. افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، و صلی علی محمد و آله الطاهرین. گفتیم که در ارتباط با رجوع قید به هیئت، عرض شود که امتناعش را خواستن ثابت بکنند، که نتیجه بگیرند که فالقید و لابد و ان یرجع الی الماده، عرض می شود این مطلب را به سه بیان گفتند، یا سه تا سه اشکال در این رابطه مطرح شده یا به سه بیان گفته شده، که یکیش عبارت بود از این که معنای هیئت معنای حرفی است و معانی حرفی خاص و جزئی است و وقتی اطلاق نداشتن تفسیرشون معنا نداره، که جواب داد. اشکال دوم که نسبت داده شده به مرحوم ناینی و دیگه در کلمات شیخ نیامده، عبارت است از این که رجوع قید به هیئت احتیاج داره به یک نظر استقلالی و لحاظ استقلالی را میطلبه، و با توجه به این که معانی حرفیه عالیان استقلالیه نیستن، مثل مفاهیم اسمی نیستن استقلال در تصور را داشته باشند، از این جهت تقیید امکان پذیر نیست. اون وقت این مطلب خب البته دیگه شامل تعلیق هم میشه خود، یعنی همین طوری که تقیید و تضییق احتیاج به لحاظ استقلالی داره، تعلیق هم احتیاج به لحاظ استقلالی داره. یعنی اشکال در هر دو به هر دو چیز وارد میشه، یعنی عرض میشه و تعلیق رو هم میگیره، که ما نحن فی هم موضوع بحثمون تعلیق هم، ولی جواب دادیم، یه جواب دادیم. عرض میشه و به خدمت باسات ما که جواب سهلیست آسونیست، و اون این است که این معانی حرفیه در حین استعمال خودشون بله عرض می شود لحاظشون عالیه، اما این که در قیدی بعد می خواهیم ارجاع بکنیم، این امکان پذیر ای جهت که امکان تجدید لحاظ هست در مرحله ارجاع قید، همون معنایی که عالی لحاظ شده استقلالی ملحوظ میشه و قید بهش ارجاع میشه. این حین ارجاع القیده، و حین ارجاع القید میشه اشکالی نداره که یه توجه جدیدی حاصل بشه به نحو استقلالی. خب این یک مطلب بود که من مطلب به نظرم درستی و مرحوم امام هم ذکر کردن، عرض کنم خدمت شما. ولی شاید مثل جواب اصلی این باشه، نه اصلا ما این مطلب را قبول نداریم که معانی حرفیه قابلیت لحاظ استقلال نداره. اون مطلبی که هست و صحیحه اینه که معانی حرفیه ذاتاً امدکاکی هست، قائم به نفس نیستن، قائم بالغیر هست. چرا؟ چون که معنی حرفی نسب به روابط هست، و نسب و روابط تعریف کردن وجود لافی نفسه، یعنی وجودشون قائم به منتسبه اینه، وجود جدایی ندارن، پس مندکن در اونها، این به حسب ذات. اما در مقام لحاظ امکان توجه و لحاظ اینها به صورت مستقل هست. و خیلی ما مشاهده میکنیم که خیلی وقتا سوال و جواب و اینها هدفگیری میکنه خود معنای حرفی را، وای به معنای لحاظ استقلالی دید این مورد توجه قرار میگیره، معنای حرفی بالخصوص، و سوال میشه ازش و یا بعد جواب داده میشه با معنای حرفی. و مثال های مختلفی زدیم از این مطلب هم در جای خودش هست و بالاخره این اشکال مندفع. و اما اشکال سوم عبارت است از این که لازم میاد تفکیک انشاء از منشأ. و عرض شود خدمت شما برای اینکه خوب عرض می شود این هیئت جزء انشائیاته، چون مدلولش طلب و امر نه مثل خیلی چیزایی دیگه استفهام مثلا فرض کنیم مثل فلان، اینا انشائی هستند، جزء انشائیاتند. پس اگر که عرض می شود به خدمت بادشاه شما قیدی تعلیقی رجوع بکند به هیئت، معنای هیئت انشائی است، اون وقت معناش این می شود که لازمش این می شود که انشاء از الان صورت گرفته باشه، اما منشأ معلق باشد بر یه امری غیر موجود، این ممکن در آینده وجود پیدا بکنه. خب وقتی که معلق شد بر اون، معنیش این است که قبل از وجود اون دیگه وجودی نداره، قبل از وجود اون وجودی نداره. اینم از دو حال داره، یه مرتبه الالعبد وجود پیدا نمی کنه، دیگه هیچ انشایی هست منشایی اصلا در کار نیست، این فرضش بالاخره امکان داره که این شرط الالعبد هیچ وقت وجود اومده امر کرده علا تقدیر یه شرطی که این شرط من باب الاتفاق در خارج وجود پیدا نمی کنه تا قیامت، ممکنه؟ محالی که نیست. اگر یه همچه چیزی شد اون وقت ما حالا فعلا کار نداریم به این که حالا این اگر شد وقت چه میشه. ما میخواهیم همین بحث خودمونو با بررسی بکنیم، انشایی صورت گرفته یا نگرفته، بحث انشایی صورت گرفته، منشأی وجود داره یا نداره؟ نه، منشأی وجود نداره. ولی اینکه منشأ طلبه و فرض اینه که طلب معلق شده، معلق شده بر وجود یک چیزی، اون چیز دیگه تا آخر هم وجود پیدا نداره، یعنی پس بنابراین انشأ بدون منشأ. و ممکن است هم که در آینده این شرط وجود پیدا بکنه، خب اگر بخواد وجود پیدا بکنه اون وقت انشائی است منفک از منشأ، یعنی انشاء الان وجود پیدا کرد اما الان دیگه منشأی نداره، منشأش در آینده وجود پیدا کرد. و گفتن که این نمیشه، امکان پذیر نیست. چرا؟ برای این که انشاء و منشأ مثل ایجاد و وجوده، رابطه تو خود انشاء هم یعنی ساختنه، منشأ هم یعنی ساخته شده. خب یعنی چه ساختن و ساخته شدن؟ یعنی وجود پیدا کردن، و ساختن هم یعنی به وجود آوردن، که میشه همون ایجاد و وجود. و قد ذکر رو این که عرض شود خدمت باز این ایجاد و وجود اینها متحدن ذاتن و مختلفن اعتبارن، یعنی ایجاد و وجود حقیقت واحدن که همون وجود باشه، حقیقت واحدهی بیشتر ندارین که وجوده. و این وجود اذن تسب الى الفاعل یسمى بالایجاد، و اذن تسب الى المحل القابل یسمى بالوجود. پس ما اینجا یک حقیقت بیشتر نداریم تر عالم تکوین، یک حقیقت واحده است که اسمش هم وجوده هم ایجاده، با دو لحاظ و دو اعتبار، اختلاف اعتبار که حقیقتا باعث تعدد نمیشه، شیء واحدی بالاخره. این شیء واحد که اسمش میذاریم وجود هم خودش ایجادم هست، منطبق به دو اعتبار، فإذا انتسب إلى الفاعل يعني إلى الموجب يسمى بالإيجاب، فإذا انتسب إلى المحل القابل كون ماهيات باشد كوجود برش وارد شده وعارض شده يسمى بالوجود. خب اینطور در باب ایجاد وجود فرمودن. پس بنابراین تا یعنی یکی از احدهما پیدا بشد و دیگری نباشد غیر معقول دیگه، چون دوتاش یه چیز بیشتر نیستن در حقیقت. وجود احدهما بدون الاخر غیر ممکن هستن بلا معناست، بی معناست. خب عرض شد خدمت شما. بعد در ما نحن فیال همینطور گفتم، خب انشاء و منشاء هم از همون مقوله. پس انفکاک اینها یکیشون باشه دیگری نباشه که اصلا خود دیگه، حالا یا هیچ نباشه الا یوم القیامه یا باشه اما در زمان آینده. در زمان آینده فایده نداره، چون که الان که انشاء وجود پیدا کرده در همین زمان کنونی منشایی وجود نداره. این که در آینده بخواد وجود پیدا بکنه فایده نداره، بالاخره ما در همین عمود زمان در اون زمانی که انشایی هست ایجادی هست وجودی نیست. قبل وجود المعلق علیه لا وجود له. خب چطور ممکنه در حالی که ایجادی هست اما وجود چون معلق شده، و قبل وجود المعلق علیه لا وجود له، یعنی ایجادی هست و وجودی نیست. پس این هم که نمیشه. هاکذا اوردو علی هذا المطلب، که خواستن نتیجه بگیرن که نمیشه بعد این تعلیق و این تقیید رجوع بکنن به هیئت، باید فکر دیگری براش کرد و آن این است که بگوییم رجوع میکند به ماده. خب و اما حالا جواب بله عرض کنم به خدمت با ساعت شما. حالا اول صاحب کفایه، چون ما دعوام برنی که صاحب کفایه، ما چون اول کفایه رو باید بخوانیم که بعد وارد بحث بشه. صاحب کفایه این اشکال رو هم خودش مطرح کرده در اینجا به صورت یک انقلت. این فرماید فه انقلت علا ذالک یلزم تفکیک الانشای عن المنشأ حیث لا طلب قبل حصول الشرط. برای چه؟ برای اینکه انشایی هست اما منشایی نیست. چرا منشایی نیست؟ چون منشای ما چیه؟ طلبه. و حال که این طلب معلق شده بر وجود شرط، پس قبل از وجود شرط چیزی وجود نداره، طلبی وجود نداره، پس انشایی هست منشایی نیست. خب مثلا میگه اکرم زیدن انجا اک، معلق کرده وجوب اکرام را بر مجی. خب وقتی که قائل شدیم به رجوع قید الالهیه اینطوری میشه دیگه، پس خود وجوب معلق شد علی المجی. فقبل المجی اشلون؟ قبل المجی وجوبی دیگه نیست، باکو وجوب، وجوبی در کار نیست، وجوبی در کار نیست. پس تکلیف این انشا چیه؟ انشایی مگر صورت نگره؟ بله انشا صورت گره، پس منشش نه، منشای وجود نداره. کیف یمکن هذا؟ چلون یمکن؟ آره حالا ببینیم اول خود صاحب کفایه در جواب چه فرمود. صاحب کفایه می فرماید قلت المنشأ اذا کان هو الطلب على تقدیر حصوله فلا بد الا يكون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن انشائه. خب می فرماید که جواب می دهد که میگه منشأ، بله ما انشائی داریم اما منشأمون بدون قید خونیست، منشأمون تعلیق بش خورده. خب حالا تعلیق خورده می فرماید اگر که با فرض این که تعلیق خورده و مشروط شده، اگر قبل از وجود شرط این بخواد وجود پیدا بکنه خب تخلف پیدا میکنه، و تخلف پیدا میکنه یعنی از نحوه انشا متخلف میشه. نحوه انشا این دو مشروط بوده، الان ما بگیم که قبل از وجود شرط این وجود پیدا میکنه، پا فایده اشتراط چیه؟ اذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله، یعنی حصول شرط، فلا بد الا يكون قبل حصولی طلبان و بعثا، پس ناگزیره که دیگه قبل از وجود این شرط در خارج باید طلبی و بعثی نباشه، و الا لتخلف عن انشاء، و الا لازم به تخلف پیدا بکنه از منشأ از انشاء، چون فرض این است که این قید عقد شده نمیشه به بی نتیجه باشه. و انشاء امر على تقدیر کل اخبار به به مکان من الامکان، میفرماید و انشاء یک امری على تقدیر، یعنی انشاء دو جوره، گاهی یه چیزی انشاء میشه به صورت مطلق و منجز بدون قید و تعلیق، و گاهی از اوقات انشاء میشود معلقا و مشروطا، و هر دو جور صحیحه و ما هر دو رو هم داریم. یه فرماید انشاء امری علا تقدیر، علا تقدیر یعنی به صورت معلق، کل اخبار به، مثل اخبار به صورت معلق، به مکان من الامکان، یه چیزی که وقتی ما به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میبینیم کاملا ممکنه. مولا همینطوری که میتواند بگوید اکرم زیدن بدون هیچ تعلیقی، میتواند هم بگوید اکرم زیدن اینجا، مراجعه به وجدان خودمون که میبینیم این هر دو صحیح هست. خب پس وقتی که این صحیح باشه، خب تعلیق در کار آمد، پس ناگزیر باید قبل از وجود شرط دیگه طلبی نباشه. چون اگر بنا باشد که قبل از وجود شرط هم طلب وجود داشته باشه، فما فایده تو هذا الاشتراط، و تخلف پیدا میکنه در نحوه انشاء مولا، و این شرط کل عدم میشه، و آن که خوی شرط مولا عقص کرده و نمیشه حرف مولا بی اعتبار بشه، و مولا شرط کرده ما بگیم شرطت هیچ اثری نداره، این نمیشه. منشأ ارجاع میکنن به منشأ. خب حالا بله، الان حالا یه تفصیلی بعدن توی قضیه باید بگیم که خیلی مطلب باید بالا پایین بکنیم برای میشه از توش در میشه، چون که این مطلب هم هر مبنایی بخواهیم بگیری تو علم و اصول در جاهای دیگه یه آثاری داره که باید پاش بیستی، بلازه یه مقداری هم مشکله، پس میگیری در این رابطه کار آسونی نیست. خب حالا حالا فعلا آخونه قدم به قدم میفرماید که و انشاء و عملن علا تقدیرن کل اخبار بی به مکان، مثل اخبار. حالا مثلا فرض کنید شما خبر میدید به این که در آین مثلا زیدان یجی و انجا عمرو، انجا عمرو فزیدان یجی، گاهی اخبار میدید که عمرو میاد، زید میاد، هیچ شرط و قیدی نداره، گاهی اخبار میدید که زید در صورتی میآید که عمرو هم میآید، یعنی خبر میدید از مجیء زید نه به صورت مطلق و منجز بلکه مشروط به مجیع، میگید زید می آید در صورتی که امر بیاید. حالا پس اون در زمان آینده اگر هم بیاد زیدم باش میاد، اگر هم نیاد زیدم باش، زیدم دیگه نمیاد. خب این چه اخباریه؟ اخبار مشروط. این فرمایت ما همینطوری که در اخبار میبینیم که مطلقش داریم مشروطش هم داریم، در انشاء یادم همطور، هم مطلقشو داری هم مشروطشو داری، ممکنه مولا بگوید اکرم زیدن بدون هیچ قیدی، ممکنه هم بگوید اکرم زیدن انجاعت، مولا هر دو هم صحیح هم کمایه شدو بلوجدان، بعد هم میفرمید فتعمل جیده. این فرمایش مرحوم آخون ازوان بعد هم دیگه بل میکنه میره سر بحث دیگه. خب حالا عرض کنم به خدمت با ساعت شما تمام جواب آخون اینه که عرض کنم به خدمت باسات شما، چونی که این مولا بگوییم که چون که مولا اخذش کرده این تعلیق را این شرط را آورده، پس لازمش این است که بله انشاء از منشأ منفک بشه، انشایی باشه اما منشأی وجود نداشته باشه، تا کی؟ تا زمانی که شرط تحقق پیدا کنه، بعد تحقق شرط اون وقت این منشأ که طلب مولاست تحقق پیدا بکنه، میگه این ناگزیر باید اینطور باشه و الا تخلف پیدا میکنه و تخلف کار. خب حالا در جواب ایراد گرفتن بر آخون، ایرادم درسته که این اصلا مصادره علم مطلوبه، مصادره علم مطلوبه از این جهت که شما ایراد را گفتید، اما بعد که خواستید جواب بدید صحت این چیز را مفروض قرار دادید. الان ما بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر اینه که اصلا مشروط کردن انشاء چون مستلزم انفکاک انشاء از منشاء از صحیح یا غلط. خب شما در جواب آمدید فرض کردید که نه، اصل مشروط کردنش درسته، چون که مشروط کردنش هم درسته پس باید هم همینطور باشه، یعنی باید هم انشاء از منشاء منفک بشود، چون اگر انشاء از منشاء منفک نشد خود تخلفیه نسبت به نحوه. خب بابا بحث در اینه که از اول صحیح بوده یا غلط بوده. اگر از اول اخذ شرط و اشتراط کار غلطی بوده، خب پس این اساس از اول غلط. اگر میخواهید بگویید اول صحیح فرضش بکنید که بگید چون صحیحه پس نمیشه بر تخلف پیدا بکنه، خب این فرع صحته. خب ما اصلا بحثمون در اینه که اصلا این اخذ این شرط و این اشتراط از اول صحیحه، یعنی مولا هم چه کاری کرد کار غلطی کرده و غلط حرف زده. بحث بر سر اینه، اگر بحث بر سر اینه پس چطور صحتش مفروض قرار میدید و بعد از فرض صحت میایید میگید که بله چون مولا خودش این کار کرده خلا بودم کارش کار صحیحیه و تخلف هم دیگه نباید بشه از حرف مولا، پس همطور رفتید جلو. این مصادره است، اصلا بحث ما در این است. حلیم چه نداره؟ و اما اگر استشهاد بکنید به وقوعش در خارج، ما بحثی نداره، ما از در علمی میخواییم درستش بکنیم به قول امروزی ها. ما گیرمون مثلا فعلا این نیست که این وجود داره، بله بحث به ظاهر وجود داره، این عوامیه عند العرف و العوام، ما بحثی در این نداریم. ما بحثمون تیه از این است که از نظر علمی این را درست بکنیم به طوری که ایراد علمی برش وارد نباشه. خب و الان بخواهید شما استناد بکنید به اینکه بله و در عرف و عوام من همچه چیزی وجود داره پس این درسته و صحیحه و همطور بخواییم چیز بکنیم، این الان خروج از بحثه، از روال بحث نباید خارج بشیم. ما یه اشکال علمی داریم و آن این است که انفکاک وجود از ایجاد، ایجادی باشد وجودی نباشد، این خلاف عقله. انشاء از منشاء هم مثل همون ایجاد و وجوده، نمیشه از هم جدا. خب ایراد علمی دیگه، شما باید این ایراد علمی را با یک بیان علمی برای ما حل بکنی و الا از اول مفروض قرار بدید که این صحیحه و چون که صحیحه پس فلانه. خب خود این فرض از کجا آمده؟ ما ایراد علمی بهش داریم. اگر بخوایم به ایراد علمی گوش بدیم از اول ما بحث ما قبول نداریم که این صحیحه، این اشتراط غلطه. خب حالا پس باید بیاییم به سراغ، یعنی بیان آخون در جواب واقعا یک بیان رسایی نیست. کجا هر دوباره عبارت در بر ببینیم در عبارت آخون اینطور استفاده میشونه ممکنه، حالا یه خودش هم بحث است. نه ایشون میخواد بگه انشایی وجود نداره، سب کنین نجده. من متوجهم شما جلسه رو ببینیم، ای عبارت آخون نفتداد با این مطلب ما روی مبنا صحبت سب بکنین در بر ببینیم. اینم یه فرضه که اصلا ما بگیم یه انشایی هم نیست، در یه صورت هم انشایی هست هم منشایی و در یه صورت نه انشایی هست و نه منشایی. حالا اجازه بینه بله نقول على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشك. قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث. بحث نبرد سر إنشاء، طلب و بعث هم منشأ، وإلا لتخلف عن إنشائه. وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار بي بمكان من الإمكان، این عبارتش خیلی عبارت فیزیه و گنگیه، ناظر به اون مطلب که شما میگید ضعیف و مدرکیه و این مسائل نیست، یعنی از عبارت در نمیاد. نه نه نه، از عبارت در نمیاد. از عبارت ببینید نگفته که قلت المنشا اذا کان و طلب على تقدیر حصوله. خب فقط اینو گفته که المنشا فلا بد الا یکون قبل حصولی طلب و بعثون، یعنی قبل حصول شرط طلبی و بحثی که منشأ نباید باشه. اصلا بحث نبوده سر اینکه آیا انشایی هست یا انشایی نیست. بعد هم میگه و الا لتخلف از نحوه انشا، چون انشا به صورت معلقه انشا شده، یعنی معلقه یعنی منشأ معلق کرده. پس وقتی منشأ معلق کرده واقعیت هم نباید متخلف بشه از این، باید دیگه قبل از حصولش هست طلبی و بحثی وجود نداشته باشه. خب این کافی نیست که بیان آخون ضعیفه. حالا اگر بخواهیم خوب مثلا تعبیرش بکنیم به یه شکل دیگه، اون وقت اونم هزار تا اشکال پیدا میکنه، به اینطور به این سادگی هم مطلب تمام نمیشه. نقوضی داره، ایراداتی داره، این مطلب تمام نمیشه. نه بله خون نوعی هزار تا مطلب هست اینجا، بی سادگی نیست. خب یه مطلب حالا خلا متعرض همین مطلب بشیم، بگیم بخواهیم بگوییم که عرض کنم به خدمت شما دیگه ما کار با آخون نداریم، فعلا عبارت آخون دیگه باش، عبارت آخون ناقصه، گرم مرادش اونه بیانش وافی نیست به این مطلب. حالا ما خودمون متعرض میشیم ببینیم آیا این میتوانه کار ما رو درست بکنه. ما بگوییم که عرض کنم به خدمت باستات شما، وقتی که قیدی و تعلیقی متعلق شد به هیئت، در صورتی که قید وجود داشته باشه، توجه فرمودید، خب منشأی هست اگر وجود داره، هم منشأ هست هم منشأ هست، اما در صورتی که قید وجود نداره که منشأی دیگه قطعا هم در کار نیست، انشاء را هم تابع اون قرار بدیم، بگیم ناخیر دیگه در این صورت انشایی هم وجود نداره، نه انشایی و نه منشأی. خب یه هزار یک ایراد داره و اون این است که خیلی مولا الان این حرف را زده، الان هم شرط وجود نداره. خب الان که شرط وجود نداره، خب گفتیم منشأی نیست پس انشایی هم نیست. خب مثلا فرض فرمند یه ما بعد شرط وجود پیدا کرد، وقتی احتیاج به انشاء جدید داره یا ما هم انشاء قبلی کافیه؟ اگر انشاء قبلی کافیه، اگر انشاء جدید لازمه، یعنی دوباره باید انشاء کنه، خب اولی پیدا گفته به حالا که نه، خب خلاف وجدانه، مل وجدان هم که چیزی لازم نیست. و اگر چنان چه عرض کنم به خدمت باسات شما، بخواییم بگویم همون قبلی کافیه، خب بل لازم میاد که انشایی وجود داشته باشه منتها منفک شده از منشأش. خودی انشاء جدیدی خونه هم من در کن، انشاء جدیدی که دیگه انشاء که دیگه تجدید نشد. پس وقتی که میگیم انشاء اولی کافیه به معنی چی؟ به معنی صحتش. اگر صحتش قبول کردیم که فلازم میگیم دیگه تجدیدش هم لازم نیست، پس اصل انشاء را پذیرفتیم که ممکنه انشایی وجود داشته باشد و منفک بشه از منشأش، یعنی انشاء صحیحی داریم در حالتی که الان منشأی نداریم اما منشأی ما دیگه وجود پیدا میکنه. ده حالا و بعد فعلیتش خود شد دیگه، فعلیت منشأ و خود منشأ، چون خیلی دیگه راجع به خود منشأ فعلیتش و وجودش یکیه. حالا پس بناهن علا ذالک، این که ما عرض می شود وقتی قید بخواهیم ارجاع بکنیم بگیم انشاء منشأی نیست، انشایی هم نیست، انشایی هم نیست، چرا؟ چون الان شرطی وجود نداره. خب پس الان نه انشایی هست نه منشأی، فردا که شرط وجود پیدا کرد ملتزم به چه میشیم؟ یعنی میگیم دوباره
در به انشا تثبیته و در صفحه تشریع هم موجوده، تکرار هم دیگه نمیشه، ولو این که مستفیدی هم اون موقع وجود نداشته باشد، 100 سال بعد بخواد مستفیدی وجود کافی، تکرار لازم که نیست. بس همین که ما میگوییم دیگه لازم نیست که مولا دوباره یه بار دیگه بگوید نمیدونم حد استطاعت، همون حد استطاعت اولی ولو مستفیدی هم نبوده، اما همون خودش کافیه دیگه، احتیاج به تکرار هم نداره. اگه میگیم خودش کافیه یعنی صحیح میدانیمش، اگه صحیح میدانیش معنیش این است که ولو اینکه مستفیدی در خارج وجود نداشته و منشأی هم وجود نداشته، اما انشایی صحیح تحقق پیدا کرده، ولی آزادی که هم تجدید نمیشه و تکرار نمیشه. پس قائل شدیم به این که انشا را قبول داریم که صحیح است و دیگه لا یحتاج الى اعادته و تجدیده، ولو این که شرط هم نیست، منشأ هم نیست و 100 سال بعد میخواد شرطش و فعلیت اون امر و همه اینا بخوان وجود پیدا بکنه، خب یه چیز واضحه. فبناً علی ذلک، این که اگر بخواهیم بگوییم انشاء اگر در اون موقع شرط را نیست، پس منشأی نیست، یعنی طلبی نیست، بحثی نیست، خلو نیست نباشه، انشاءش که انشایی هم نیست، اگر گفتیم انشایی هم نیست و نه انشایی نه منشایی هیچ نیست، خب اگر هیچ نیست، خب پس یعنی انشا تحقق پیدا نکرده، خب بعد این هستم که منشا وجود نداشته چون شرطش هم وجود نداشته و بعدش تکرار لازمه، باید دوباره از نو انشا بکنه. لا یقول بی احد، حالا نه ده، حالا ما این تعلیقی و فلان یعنی همه اینا تعلیق و خودش یعنی همین که منشایی نیست، لازمه تعلیق اینی که منشایی وجود نداشته باشه. اون وقت شما کسی هستید که میگید اگر منشایی هم نبود انشایی هم نیست، یعنی حرف عاشق علیه، و لازم است این است که یه حرف به کلی باطل باشه، چون نه انشایی داره نه منشایی داره، پس حرف باطلیه دیگه، حرف باطل بی‌معناییه و کل عدمه. برای اینکه جمله انشایی هم خب غیر از معنای مخترعشون معنی دیگه خود نداره، فرق جمله اخباریه و انشاییه، جمله اخباری حکایت میکنن از یه واقعی، اما جمله انشاییه چی؟ جمله انشایی معناشون همون معنایی است که ایجاد میشود باشون. اگر فرض کردیم ایجاد نمیشود چیزی، ما نه انشایی داریم نه منشایی داریم، یا کلام بلا معنا در انشاییاتی طوره دیگه، چون ما معنای مفروضی در واقع نداریم که بخوام ازش حکایت بکنیم، معنا همون چیزی است که باید به وجود بیاد با این استعمال. اگر فرض کردیم هیچی به وجود نمیاد با این استعمال، نه انشایی داریم نه منشایی داریم، پس این کلام بی معناییه، این کلام بی معنا هم نمیتونه دیگه پایه بشه برای تشریح، دوباره باید تکرار بشه. یه مطلب او یه مطلب که واضح البطلان. و به علاوه ما میدانیم که مولا انشا میکند به صورت مشروط، عرض کنم به خدمت با ساعت شما، و این در ولو هم شرط در خارج وجود پیدا نکند، و این به صورت انشایی وجود پیدا می کند و در عالم انشا هم ثبت می شود، و لحاظا بعدا هم امکان نسخش وجود داره. یعنی ببینید مثلا مولا می گوید که مثلا حج علی تقدیر الاستطاع مشروط به صورت واجبه، حالا مستطیع هم نیست، فعلیت هم این وجود پیدا نکرده در خارج، نه مستطیعی نه وجوب حجی فعلیتش نه فلان، اما مولا همین تشریع خودش تشریع صحیح میده، بعدن هم ممکنه رأیش نظرش برگرده و بخواد نسخ بکنه. وقتی نسخ میکنه نسخ به چه تعلق میگیره؟ نسخ ازالت الامر ثابت، النسخ هو الازاله، ازالت مازا؟ ازالت الازاله میگه معقول متعلقش الا به امر موجود، فما هو الموجود؟ اگر ما نه انشایی داریم نه منشایی داریم، پس امکان تعلق نسخ چیه؟ چیزی نداریم ما، نه منشایی داریم نه انشایی داریم، پس بنابراین اون وقت این به اصطلاح حکم کلی که قابل تعلق نسخه ولو اصلا هم شرایطش در خارج وجود پیدا نکرده باشند، قابلیتش برای تعلق نفس چه چیز وجود داره در حالتی که ما میخواهیم بگوییم نه منشایی است و نه انشایی؟ پس بناهن علا زاله که اصلا این ما نمیتوانیم بگوییم، و به فرض هم که قید را تعلیق را راجع به هیئت بگیریم، ناگزیریم که دستگاه انشا را از جدا بکنیم، بگیم انشا علا کل تقدیر هست، ولو اینکه تعلیق بین هیئت خورده و خدای تبارک تعالی وجوب حج را معلقش کرده بر چه؟ بر اینکه شما مستطیع بشید. در اون موقعی که این را هم انشاء کرده شما اون هیچ کس مستطیع نبوده فرضاً. اصلا ممکنه دیگه، مستطیع نبود. خب مولا این را جعل کرد، مولا جعل کرد، این آیا باطله؟ نه صحیحه. اگر صحیحه منشأ خب فرض معلق شده و به خاطر معلق کردش هنوز وجود نداره، اینا قبول میکنی. انشا چه؟ اگر گفتیم انشایی هم وجود نداره پس چه وجود داره؟ پس نسخ به چه تعلق میگیره؟ النسخ لا يتعلق الا به یه چیزی، ازالة الامر ثابت هو النسخ. فلا بد به اینکه یه متعلق ثابتی و باقی باید باشه. ما هو ثابت، ما هو الباقی، اذا فرضنا اینکه در صورتی که منشأی نباشد انشایی هم نباشه. خب پس یه کلام لغوی گفته بی معنا، چون که اون جمله انشاییه معناشون همون معانی که به وجود میان و انشا میشن. اگر فرض کردیم که چیزی در بساط نیست پس اصلا کلام بی معناست و کلام بی معنا نمیتواند پایه تشریع بشه. پایه تشریع نمیشه و بعد نسخ به چه تعلق میگیره در حالتی که هنوز شرایط هم در خارج وجود پیدا نکردن؟ و بناهن علا ذالک نه، نمیتوانیم بیاییم به سراغ این مسئله. اینو باید ول کنیم، راه دیگری بگیریم. راه دیگر این است که ما بگوییم که بله نه، انشا سر جاش، انشا علی النحو الکلی و با و مشروط، کلی مشروط، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این گفته میشود انشا هم صورت میگیرد، انشا هم صحیحه و لهذا قابل تعلق ناس هم هست، ولو کان یک مستطیع هم در عالم وجود نداشته باشه. پس چیه اینجا؟ اینجا انشا انشا صحیحیست، انشا صحیحیست و با این انشا، این انشا صحیح در عالم انشا که عالم تشریعه و صفحه تشریعه یک حکم کلی، ولو به صورت حکم کلی مشروط، حکم کلی مشروط این وجود پیدا میکنه. و النسخ يتعلق بهذا على تقديري که خدا منصرف بشه و بخواد این از بین ببره، خب نسخش میکنه. چی نسخ میکنه؟ چیزی که وجود نداره؟ بله، چیزی که وجود داره. کجا وجود داره؟ در عالم انشاء. در عالم انشاء قوامش به چیه در حالتی که منشأ هنوز نیامده؟ قوامش به صحت انشاء. خب دیگه قدی وقت گذشت انشاءالله تت، ولی نک یک حکس و بیت مفصلی داریم بر یه سر یه قضیه میکشه به اصحاب تعلیقی. اینجا ما اگر یه مبنای اختیار بکنیم که توی بحث اصحاب تعلیقی گیر بکنیم تو بنبست، عرض میشه خدر رو اونجا هم ثمره داره یه قضیه بحث که اصحاب تعلیقی و در مثل آیا جاری یا جاری نیست که مرحوم ناینی آقای خویی اینا منکر شدن. اینه ما باید از الان پایش بگیریم، یه حرفی نزنیم که بعدا اونجا تو بمبست گیر بکنیم. و صلی اللہ علیه محمد.
هیچ وجود نداره دیگه، اصلا بری وجود نداره، رکی یک وجود نداره.